رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره موضوع بحث ارزش معلومات بود که توأم کردیم این بحث را با وسیله شناخت یقینی یعنی کدام یک از معلومات ما یقینی هست و وسیله اون چیه نظریه های معروفی که در این باب وجود داشت اینها را عرض کردیم به اختصار حالا ببینیم نظریه مارکسیسم در این باره چیه مقدمتا توجه داشته باشید که مارکسیسم که میگیم در واقع به سه قسمت تقسیم میشه یک قسمت مباحث فلسفی است که بهش میگن ماتریالیسم دیالکتیک و یک قسمت مباحث اقتصادی است که بهش میگن سوسیالیسم علمی و یک قسمت تحلیل تاریخ و جامعه است که بهش میگن ماتریالیسم تاریخی بنیانگذار این مکتب که آقای کارل مارکس باشه ایشون مباحث اقتصادی و مباحث جامعه و تاریخ را مطرح کرده در زمینه مباحث فلسفی خود ایشون مطالب زیادی نداره دوست و همکارش آقای انگلز مطالبی درباره فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک داره در ضمن دو تا کتاب معروفش که یکی رد یک کتاب دیگری است و یکیش کتابی است که ابتداءً تصنیف کرده به اصطلاح و ناظر هست باز به نظریات یک فیلسوف دیگری کتاب اولش به نام آنتی دورینگ یا آنتی دیورینگ معروف است که رد یک فیلسوف آلمانی معاصرش هست به نام دورینگ این شخص با اینکه مادی بوده ولی با آراء مارکس مخالف بوده و ماتریالیسم دیالکتیک را قبول نداشته یک کتابی نوشته رد نظریات مارکس حالا اگر همش هم در رد اونیست ولی تعرضاتی به حرفهای مارکس داریم آقای انگلز در مقام جواب او بر اومده و این کتاب رو نوشته که معروف هست به کتاب آنتی دورینگ یعنی ضد دورینگ رد دورینگ و این تقریبا مهمترین کتاب فلسفی مارکسیسم حساب میشه که دیگه از این کتاب اصیلتر ندارد ولی این کتاب همون به همون ترتیبی که دورینگ نوشته بوده به همون ترتیب هم مطالب را رد کرده. اینه که خیلی مقید نبوده که به یک شکل منطقی صحیح شروع کنه و به پایان برسونه. یک کتاب دیگری هم داره به نام لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. یک کتاب کوچولویی است که اواخر زندگیش نوشته و نسبتاً مثلا پخته‌تر هست و حساب شده تر. لودویگ فویرباخ اسم اون فیلسوف مادی است که آقای مارکس ماده‌گرایی را از او اخذ کرده. لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان اسم کتابش. این کتاب کوچولویی ترجمه شده. اصیل‌ترین متن‌های مارکسیستی درباره مسائل فلسفی همین دو تا کتابی است که مال انگلس. بعد از این که لنین نظریات مارکس را پذیرفت و انقلاب اکتبر را در شوروی به وجود آورد، نظریات اینها شروع کردند به گسترش پیدا کردن و شرح‌هایی برش نوشتند، توضیحاتی دادند، ولی اصول این مکتب را از مارکس و انگلس گرفتند. و جا به جا به مناسبت هایی جمله به جمله از حرف های انگلس به خصوص در مسائل فلسفی نقل می کنید. به عنوان معتبرترین نص مارکسیستی. و بعدی ها هم از سایر نظریه پردازان و تئوریسین های مارکسیست مطالب فلسفیشون مأخوذ از انگلس. خود انگلس همونطور که عرض کردم یک کتاب منظم فلسفی تصنیف نکرده، بخش‌های مختلفی پراکنده به همون ترتیبی که دورینگ نوشته بوده طرح کرده. بعدها که مران و مارکسیسم رواج پیدا کرد در کشورهای مختلف، دانشمندانشون شروع کردن به تنقیح مطالب، تنظیم مطالب و در هر بخشی کتاب‌های نوشتن. و من جمله نظریه شناخت به عنوان یک بحث مستقل مطرح شد. در کتاب‌های انگلس بخشی به نام شناخت مستقلاً وجود ندارد. بعدها دانشمندان مارکسیست این بخش را به صورت مستقل نوشتند و گاهی کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشته شد که تا اونجا که من اطلاع دارم و دیدم مهمترین کتابی که در زمینه شناخت مارکسیستی نوشته شده کتابی است مال یک متفلسف فرانسوی به نام روژ گارودی که البته بعدها برگشت از مارکسیسم، ولی این کتاب را در اون وقتی بود نوشت که کاملا شیفته این مکتب بود، به نام تئوری ماتریالیستی شناخت. ترجمه فارسی این کتاب ندیدم، من نمیدونم ترجمه شده یا نه، ولی ترجمه عربیش موجوده. النظریه المادیه فی المعرفه. کتاب‌های دیگری به نام نظریه شناخت، شناخت اینا نوشتن که چندون اصالت نداره. دست دوم سوم ها نوشتن. یک کتاب دیگری هست به نام المادیت و دیالکتیکیه که ترجمه عربی است باز از یک کتابی که در دهه اخیر منتشر شده و 11 نفر از بزرگترین پروفسورها و آکادمیسیانهای شوروی در نوشتنش شرکت داشتند. یک کتاب به کمک 11 نفر از بزرگترین اساتید شوروی. و این هم ترجمه به عربی شده که از کدام المادیت و دیالکتیکیه در سوریه چاپ شده. ترجمه فارسیش ندیدم، فکر نمی کنم ترجمه شده باشه. تقریبا تا اونجا که من دیدم پخته ترین کتاب، منظم ترین کتابی که در زمینه ماتریالیسم دیالکتیک نوشته شده همین کتابه که خیلی حساب شده و عرض کنم که بدون شعارهای حزبی و ادعاهای گزاف و اینها درش خیلی کمتره. یک کتاب دیگری که از جمله مدارک مارکسیسم به خصوص در مسئله شناخت حساب میشه، یک کتابی است مال لنین که این ترجمه به فارسی هم شده. دو تا ترجمه عربیش هم دیدم. ترجمه فارسیش اسمش ماتریالیسم و آمپریو کریتیسیسم. این کتاب هم باز رد یک نظریاتی است مال یک عده از ماتریالیست هایی که خودشون رو مارکسیست می دونستند. بله، ماتریالیسم و آمپریو کریتیسیسم دو تا ترجمه عربی داره. یکی المادیه و المذهب التجریبی یا نقدی، یکی هم المادیه و تجریبیت و نقدیه. دو تا کتاب از هر دوش هم در سوریه چاپ شده. ترجمه فارسی هم داره به همین اسم هست، بعضی از گروه های سیاسی منتشر کردن. بله، این کتاب هم رد یک نظریات بعضی از ماتریالیست هایی است که خودشون ها مارکسیست هم می دانستن ولی با نظریه لنین و امثال او مخالف بودن و گویا یک نظریه ای را به نام آمپریو کریتیسیسم ابداع کرده بودن، یعنی نظریه تجربی انتقادی. و لنین در مقام رد اونها این کتاب را نوشته. در حال مدارک اصلی مارکسیسم در باب شناخت اون دوتا کتاب انگلس هست و این کتاب لنین و اخیراً بهترین کتابی که نوشته شده اون دوتا هاییست که عرض کردم، یکی کتاب النظریه المادیه فی المعرفه مال روژه گاروبی و یکی هم المادیت و دیالکتیکیه مال 11 نفر از پروفسورها و اساتید شوروی. مطالبی که نقل می کنم در باره مارکسیسم و نظریه شناخت مارکسیستی از این دوتا کتاب اخیر نقل شده، چون اونها مستقیماً وارد بحث شناخت نشدن. گاهی تیکه هایی هم ممکنه از همین کتاب لنین نقل بشه. ولی در کتاب انگلس تا اونجا که یادم میاد یک بحث مستقلی درباره شناخت نداره. مقدمه دیگه عرض کنم که معمولا آقایون مارکسیست ها مسائل فلسفی را وقتی طرح می کنند صرف نظر از این که توأم با شعارهای حزبی و اینها هست، خب نمیشه انتقادم کرد برای اینکه اونها به عنوان تبلیغات حزبشون این کتاب ها را می نویسند و منتشر می کنند. صرف نظر از این جهت خودشون هم میگن که فلسفه برای ما اصالت نداره، فلسفه مقدمه است برای تبلیغ مارکسیست. از این جهت گذشته اینا هم مسائل علمی و فلسفی را با هم خلط میکنن. عذرشون هم این است که فلسفه ما فلسفه است علمی و مبتنی بر علم. این است که اول نظریات علمی را ذکر میکنیم و بعد نظریه فلسفی را ازش استنتاج میکنیم. این ظاهر قضیه است. ولی آدم وقتی وارد مباحث میشه یه مقداری سوء ظن پیدا میکنه، صرف نظر از این که اصل این مطلب غلطه که مطالب فلسفی را از علمی نمیشه استخراج کرد، همونطور که قبلا گفتم که فلسفه علمی اصلا صحیح نیست، در نحوه کارشون هم یه مقدار آدم سوء ظن پیدا میکنه. اول مسائل را به شکل صحیح و اساسیش مطرح نمی کنند، یه جوری مطرح می کنند که برای خودشون یک فرارگاهی گذاشته باشن. و ثانیاً مطالب را وقتی در مقام بحث فلسفی و اثبات فلسفیش برمیان به همون بیان علمیش اکتفا می کنند. یعنی وقتی فلسفه مسئله فلسفی مطرح میشه و اون جهتی که فقط خاص به فلسفه هست اکتفا میکنن به بیان علمی مسئله. حالا وقتی عرض میکنم متوجه میشید مقصودم چیه. و در بیان مطالب از یک مقدماتی شروع میکنند که اون سوء ظنی که عرض کردم پیدا میشه که انهو میخوان ذهن خواننده را از مسئله اصلی منحرف کنند. یه چیزایی را ذکر میکنن که هیچ ربطی به اون مسئله فلسفی نداره. یک امتیازی هم که کتابهای مارکسیستی در همه زبانها داره تا اونجایی که من اطلاع دارم اینه که اینها سعی میکنن در هر کشوری که وارد میشن فرهنگ و ادبیات نوعی را عرضه کنند تا جاذبه اون فرهنگ جدید کمک بکنه به پذیرش مطالبشون. اصطلاحات جدیدی وضع میکنن، تعبیرات جالبی انتخاب میکنن و در نوع کشورهایی که کمونیسم وجود داره میشه گفت نویسندگان مارکسیست جزء بهترین نوپردازان اون کشور هستند. و از اینجا درس گرفتن، تجربه کردند و میدونم که این کار چقدر کمک میکنه به تبلیغ مطالبشون. یک کتابی که نویسنده مارکسیست توانایی نوشته باشه وقتی شما ملاحظه میکنید اونقدر تعبیرات گوناگون و جالب و فریبنده درباره یه مطلبی وجود داره که آدم وقتی یک صفحه از این کتاب رو میخونه از یک طرف مجذوب میشه و از یک طرف گیج میشه که چی میخوان بگن، اینا چه ربطی به اون مسئله اصلی داره. و با همین چیزها یه وقت میبینی مطلب تمام شد و به چند تا شعار حزبی خاتمه پیدا کرد. اشخاصی که استقلال فکری نداشته باشن، عمق نداشته باشه فکرشون، خیال میکنن که اینها یک معمایی را حل کردن و یک کشفی را عرضه کردن و ما سرده نیوردیم که اینا چی بوده. بلا این همه عبارات مختلف و رنگارنگ این نمیشه که هیچی توش نباشه. ولی یه وقتی دقت بکنید، تعمق بکنید، ببینید یا مطالبی است که اصلا راجع به محور بحث چیزی نداشته و یا اینکه لفاظی و عبارات رنگارنگ و پرزرق و برق و این چیزا بوده، محتوایی نداره. اگر فرصت می بود این نمونه هایی از این عبارات براتون نقل می کردم تا خیال نکنید که اینا را از باب تعصب میگن. اجمالاً در آوردن یک نظریه علمی به صورت یک استدلال، به صورت برهان برای مطلبی از تو کتاب‌های مارکسیستی خودش کار مشکلی است که بالاخره حالا دلیل این مطلب چی شد؟ از این طرف اون طرف مطالبی نقل می‌کنند و آخرش هم به چند تا شعار تمام میشه و حالا این مسئله با کدوم برهان حل شد؟ کدوم این مطالب دلیل بود برش؟ بشه خلاصه کرد که صغرا و کبرا چیه در اینجا؟ این برهانی که اقامه شد مقدماتش کدوم هست؟ خیلی مشکله. گاهی میبینه آدم 100 صفحه کتاب مطالعه میکنیم و خلاصه شو در چند سطر نمیشه خلاصه کرد که این بالاخره چی شد اثارش؟ کدوم از این مقدمات میشه به حساب دلیل برای این مطلب گذاشت؟ به هر حال اینا مقدمه بود برای اینکه یه مقدار اگر مطالعه کردید کتاب‌های مارکسیستی را از اول توجه داشته باشید. تعجب نکنید، خیال نکنید که حالا اونجا یک قضیه ای رو مثل مسئله هندسی از کنم ذکر میکنند و بعدم یک برهانی رو تمام میشه حل میشه. اینا سبکشون اینجوریست، نه فریب الفاظ و عبارات جذاب رو بخورید، اینا هنرشون این است که از ادبیات استفاده میکنند و نه از این که مطالب علمی رنگارنگ سر شما میریزند، فرضیه های زیست شناسی، فرضیه های زمین شناسی، نمیدونم مسائل تاریخ فلسفه، چیزهای دیگه. اینا خودتون نبازید خیال کنید که اینا یک دلیل های توش هست و شما سردن نمیارید. نه، دقت کنید ببینید که چی توش نیست، اینا ربطی به مطلب نداره. خلاصه اینی که عرض میکنم در باره نظریه شناخت، از بهترین کتاب های اینها که به صورت منظم علمی و فلسفی به اصطلاح نوشته شده اینه. اولا میگن نظریه شناخت مارکسیستی از اینجا شروع میشه که ماده واقعیت عینی دارد و کاملا قابل شناخت است. این به عنوان یک اصل برای شما طرح میکنن، یا گاهی به صورت دو اصل. اصل اول این که ماده واقعیت عینی دارد، اصل دوم این که ماده کاملا قابل شناخت است. معمولا تو همین کتاب‌های شناخت بعد از اینکه این مسئله را طرح می‌کنند، فوراً یک آیه‌ای هم از کتاب آنتی دورین نقل می‌کنند. بله، جناب انگلس در اونجا فرمودند که ماتریالیسم مکانیک، ماتریالیسم دیالکتیک تنها مکتبی است که می‌تواند شناخت صحیح را بر اساس اصول علمی اثبات کند. چنین ادعایی را اینها دارن که مکتب‌های فلسفی دیگه هیچ کدام نمیتونن شناخت صحیح اثبات کنن و تنها مکتب ماست که میتواند شناخت واقعی و رئالیستی را بر اساس اصول علمی اثبات بکنه. بعد از اینکه این طرح مسئله را طرح کردن و این اصول را به شما عرضه کردن، اون وقت میگن نظریه شناخت، شناخت مارکسیستی با توجه به این دو اصل که گفتیم از اینجا شروع میشه که شناخت دو مرحله داره، یک مرحله احساس و یک مرحله تعقل. گاهی در کتابهای دیگری سه مرحله یا حتی چهار مرحله هم برای شناخت ذکر میکنن. میگن اول مرحله احساس، بعد تعقل، بعد مرحله تئوری علمی، بعد مرحله تطبیق عملی یا پراتیک، و گاهی باز هم یه مرحله دیگری اثبات میکنند که بعد از پراتیک دوباره میرسیم به نظریه و قانون علمی. خب اینا نظرگاه‌های مختلفی است با هم منافات نداره، در یک جا نظرشون به یک جهتشه، در یک جا نظر به چیز دیگری است، با هم تنافی نداره، این اشکالی نداره. حالا اما قسمت اولش که اونها شناخت را به دو مرحله تقسیم میکنن، ناظر هستند به اون کسانی که شناخت را یک مرحله‌ای میدونن و میگن شناخت انسان فقط با احساس مستقیم حاصل میشه. در واقع این به نظرشون نقطه مقابل نظر پوزیتیویست هاست که اونها میگن جز اون چه ما مستقیما ادراک میکنیم و اون داده های حسیست، چیز دیگری جز الفاظ بی‌معنا نداریم و مفاهیم متافیزیکی مفاهیمی از قبیل علیت و ضرورت و این حرفا، اینها الفاظ بی‌معناست. البته ما سیستم داره که نقل میکنن لفظ متافیزیکی شو دیگه نمیگن، میگن مفاهیم منطقی. مفاهیم منطقی الفاظیست بی‌معنا. اونها در مقابل پوزیتیویست ها موضعشون اینه، میگن نه، شناخت یک مرحله ای نیست، فقط متوقف به داده های حسی نمیشه، بلکه بعد از اینکه حس ما متأثر از ماده شد و انعکاسات مستقیمی از عالم ماده دریافت داشت، عقل ما به تجرید و تأمین داده های حسی میپردازه و مرحله مفهوم و تئوری به وجود میاد. بنابراین اینا وجود عقل را به یک معنا انکار نمی کنند، یعنی یک مرحله فوق مرحله احساس. کار عقل را هم همون تجرید و تعمیم می دونند، همون نظریهی که حسیین داشتن. البته بعد نوبت می رسه به این که وقتی تئوری در ذهن ما آمد از چه راه اثبات کنیم، اون مسئله ایست بعدن عرض می کنم. فعلا این دو مرحله اول که مرحله احساس و مفهوم هست، اینها باید ارزش احساس و مفهوم را برای ما اثبات کنند. مسئله ما مسئله ارزش معلومات هست. طریقش هم گفتیم باید روشن بشه. هر دو اینها در ادعای مارکسیست ها در همین قسمت روشنه. مدعی هستند که ادراکات حسی و عقلی هر دو معتبرن، ادراک عقلی هم ناشی از ادراک حسی است، اون هم معتبره و هر دوشون هم ارزش رئالیستی دارن، یعنی واقع را نشون میدن. پس وسیله اصلی حس است و وسیله تبعی و دست دوم عقل است. این همون نظر حسیگین است. خب حالا این ادعا چجور اثبات میکنند که ادراکات حسی و عقلی ما معتبر است و ارزش علمی داره؟ میگن ما وقتی گفتیم شناخت عبارت است از انعکاس ماده در ذهن، این خود به خود نشون میده که شناخت واقعیت داره و معتبره، برای اینکه همون واقعیت خارج است که در ذهن ما منعکس شده. بنابراین میتونیم ما به وسیله این شناختمون احساس و مفهومی که ازش میگیریم واقعیت خارج را بشناسیم. خب چطور بشناسیم؟ در مقابل شبهات ایدئالیست ها یا آگنوستیسیست ها یا سپتیسیست ها، شکاکین، لاادریگین، اینا که میگفتند شناخت واقعی ممکن نیست، ما در ما به عنوان مارکسیست در مقابل اونها چجور اثبات کنیم که نه، شناخت صحیح ممکن هست؟ از راه علم، فلسفه ما علمی است دیگه، با مقدمات علمی اثبات میکنیم که احساس انعکاسی است از واقع خارجی. وسیع ترین احساسات ما که ادراک بسیار گسترده‌ای داره چشم، که حتی اگر خطاهایی برای سایر حواس هم پیدا بشه، ما میتونیم با ادراکات حس، ادراکات چشم اونا رو تصحیح کنیم. بنابراین خوب است که به تحلیل ادراک حسی بپردازیم و ببینیم چطور میتونه ادراک حسی واقعیت خارج را به ما تحویل بده. در همین کتاب ماتریالیسم دیالکتیکی که ترجمه به عربی شده، مال 11 نفر از دانشمندان شوروی، در اونجا این مسئله را به بهترین وجهی که در کتاب‌های مارکسیستی دیدم من، در اونجا مطرح کردم. میگه شما ملاحظه بفرمایید وقتی چشمتون باز میشه روی عالم ماده و طبیعت، عکس اشیاء خارجی به وسیله عدسی چشم روی پرده شبکیه که پشت عدسی قرار داره منعکس میشه. اینو شما خیلی آسون میتونید آزمایش کنید. در تشریح به شما نشون میدن که چطور وقتی نور میتابه از جسمی به عدسی چشم، از عدسی منعکس میشه روی پرده شبکیه. خب پس چشم ما از یک عدسی تشکیل شده که نور را منعکس میکنه. شما میتونید یک عدسی را در خارج خودتون مورد آزمایش قرار بدید، یه عدسی را در جلوی نور قرار بدید، ببینید نور وقتی ازش عبور میکنه چطور میشه. تو کتابای فیزیک هم عدسی ها و اینا و قوانین عدسی را نوشتن مشکوهن. خیلی هم ساده است. شما یه عدسی را، یه بلوری که ذره‌بینی هست، یه شیشه ذره‌بینی که دو طرفش قضیه برآمدگی داره، مثلا شیشه های عینک، البته یه خود برآمدگیش که بیشتر باشه شما بهتر میتونید آزمایش بکنید. اینا در مقابل نور قرار میدید، نور که ازش میتابه، اون چه اون طرف ازش نور ازش منعکس شده در این طرف عدسی عکسش میفته، البته سرپایینی میفته. این خاصیت عدسی هاست. البته عدسی ها چند جوره، مقعر هست، محدب هست، هر کدومش خواصی داره، شکلهایی. اون عدسی که چشم ما هم شبیه او هست، این خاصیت داره که وقتی جسمی در یک طرفش قرار بگیره و نور بهش بتابونید، صورت اون جسم در اون طرف عدسی روی جسم دیگری میفته، منتها معکوسن، سرش پایین پاش هواست. این خاصیت عدسی هاست. به هر حال این عدسی میتونه جسم را، شکل جسم را منعکس کند در اون طرف. خب چشم ما هم از عدسی تشکیل شده، نور میتابه به یک جسمی، برمیگرده به چشم ما، در عدسی چشم منعکس میشه اون طرف عدسی روی شبکیه. بنابراین شکل جسم خارجی در پرده شبکیه چشم ما منعکس خواهد شد. حالا کسی میتونه بگه که این شکلی که از عدسی منعکس شده روی شبکیه هیچ شباهتی با شیء خارجی نداره. خب شما آزمایش میکنید میبینید شباهت داره دیگه. یه عدسی رو در خارج آزمایش کنید ببینید عکسی که میفته شباهت داره به اون شیء یا نداره، میبینید همون شکله. پس عکس اشیا هم که به وسیله عدسی چشم ما میفته روی شبکیه، عین اشیاء خارجی خواهد بود. خب تا اینجا روی شبکیه افتاد. این که از گردم نویسندگان این کتاب یه مقداری عالمانه‌تر نوشتند و دقیق‌تر، اینها اقرار میکنن در اینجا صریحا که ما نمیگیم این عکسی که میفته روی شبکه یا این ادراک است، این رؤیت است. نه، رؤیت این نیست، ما میدونیم این رؤیت نیست، چون در حرفهای آقای لنین هست که در هر جسمی خاصیت انعکاس وجود داره، شکل کاملش در مغز انسان وجود داره، همون انعکاسی که در اشیا هست شکل کاملترش در مغز هست، یعنی انعکاس کاملتریست میشه ادراک. عکس شما میفته تو آب، توی آینه، توی اجسام صیقلی، اینا انعکاس، همه اجسام کم و بیش این خاصیت رو دارن، مغز این خاصیت رو به نحو کاملتر داره، این میشه ادراک. این ها متوجه شدن که نه با صرف اینکه عکسی بیفته در یه جسمی این ادراک نمیشه، ولی باید بگیم آینه هم ادراک داره. میگن نه، ما نمیگیم عکس که میفته روی شبکه این ادراک هست، و ما نمیدونیم حتی که آیا رؤیت مقارنه با این انعکاس حاصل میشه یا بعد از اون. هنوز تجارب علمی به اینجا هم نرسیده که دقیقا تعیین کنیم که آیا همون وقتی که عکس افتاد روی شبکیه رؤیت هم در ما پیدا میشه یا طول میکشه. یه فاصله کمی مثلا میشه که هنوز ابزارهای علمی نمیتونه نشون بده، ولی به هر حال میدونیم سه چیز وابسته به هم وجود داره: یکی شیء خارجی، یکی این عکسی که میفته روی شبکیه، یکم رؤیت که همون صورت ادراکیست. این سه چیز را ما داریم. تا اینجاش که عکس افتاد روی شبکیه چشم، اینا آزمایش نشون داد که اینها مطابق است با اون شیء خارجی. قانون عدسی ها هم همین را اثبات میکنه. نوبت میرسه به این که بعد از این که این عکس افتاد روی شبکیه چشم، با اون صورت ادراکی که ما در مغزمون مثلا درک میکنیم به قول اونها، آیا اون صورت ادراکی هم مطابق است با این صورتی که روی شبکیه افتاده یا نه؟ یعنی درست به نقطه اساسی اشکال اینا توجه کردن. اگه قبلی ها توجه نباشتن، بالاخره رد و ایرادهایی که بر حرفهای اونا شده به اینا فهمونده که اصل اشکال کجاست. اینا رسیدن به این که نقطه اساسی اشکال همینه که بعد از این که عکس افتاد روی شبکیه، از کجا اونی که من درک میکنم همونی باشه که روی شبکیه هست. اینا در خارج آزمایش میکنم، میگم عکس از عدسی که میفته اینجوری میشه، خیلی منم یک درکی دارم در مغز خودم به گمان اونا، اون درکی که من دارم اون از کجا مطابق باشه با این عکسی که روی شبکیه افتاده، چون میفهمند، اعتراف میدن که اون غیر از این عکسه، این عکس وسیله هست، حلقه میانگین هست بین شیء خارجی و درک من. این حلقه میتونم که مطابق با شیء خارجی است، قانون عدسی ها نشان میده و آزمایش هم میتونید بکنید. از کجا اون صورتی که من درک میکنم، اون درک من، رؤیت من مطابق باشه با این واسطه ای که عبارت است از عکس پرده شبکیه؟ این از چه هایی میتونیم اثبات کنیم؟ در اینجا مطلب را خیلی سربسته میگذارن ازش، میگن خب اونم انعکاسی از همین، این عکسی که روی پرده شبکیه افتاد انعکاسی بود از خارج، چطور خارج رو نشون میداد؟ اون صورت ادراکی هم به هر حال انعکاسی از همین، پس اونم اینو نشون میده. و به خیال خودشون مسئله حل میشه اینجوری. حالا نمیدونم واقعا خودشون هم خیال میکنن که مسئله حل شده یا اینطور واقعا بود میکنن، خودشون هم میدونستن که اینجوری حل نمیشه. به هر حال این بهترین تحقیقی است که از دانشمندان مارکسیست در زمینه ارزش ادراک حسی بنده تا به حال دیدم. مبتنی هم هست بر اصول علمی و دقیق و محاسبات ریاضی و فیزیکی و از کنم که بعد دیگه جای شکی درش نیست. ولی همونطور که ملاحظه می فرمایید این بیان مسئله فلسفی شناخت را به هیچ وجه حل نمی کنه. این آقایون اومدن مکانیسم رؤیت را برای ما توضیح دادن، یعنی اومدن یک قانون فیزیولوژی را که ارتباط دارد با فیزیک برای ما توضیح دادن. این چیزی نیست که کسی منکرش بوده یا دانشمندان از کنم ایدئالیست از اینا بیخبر بودن تازه اینا کشف شده باشه. فیزیکدانهای اسلامی ما در 700-800 سال پیش این مطالب را به طور دقیق تر مطرح کردند و در اطرافش بحث کردند. ابن هیثم که یک دانشمند بزرگ اسلامی است کتابی داره در مناور و مرایا، بسیار مسائل دقیق تر از اینها را در مورد ادراک مطرح کرده، بحث کرده، اثبات کرده که فهمیدن اون کتابی که چند صد سال پیش نوشته شده برای همین درس خونده های امروزی کار مشکلی. در حال اینا چیز تازه‌ای نیست، عدسی هست و نور میتابه و چنین و چنان میشه، مسئله نیست که تازه حل شده باشه. خب عکس میتابه و چنین میشه، بسیار خوب. این مقدمات رو که نقل میکنن خیال میکنه آدم که آها داره مسئله حل میشه. بزنگاه مطلب اینا که نبود، صحبت سر این بود که یک پدیده فیزیکی که در چشم ما پیدا میشه این چه ارتباط داره با درک ما، از کجا درک ما مطابق با این است. نقطه اساسی اینه که اونی که من در خودم درک می کنم و می یابم این از کجا مطابق است با خارج، با همه توابعش. اینو از کجا بتوانم اثبات کنم؟ من مطابقت یک شیء را با شیء دیگری اون وقتی میتونم اثبات کنم که هر دو چیز را در کنار هم در عرض هم درک کنم. دو چیز را بذارم پهلوی هم ببینم مساوی هست یا نیست. اما اگر یکی را باید به وسیله یه چیز دیگری ببینم که جز از این راه نمیتونم اون را درک بکنم، از کجا میتونم بفهمم که این مطابق با او هست؟ راه درک من منحصر است به این وسیله، از کجا میتونم وسیله را با اون ذل وسیله با هم دیگه تطبیق کنم؟ یه دفعه دیگه هم عرض کردم، یه وقتی شما عکسی از کسی میگیرید دستتون، خودش هم اونجا نشسته، یه نگاه میکنید به صورتش، یه نگاه میکنید به عکس، با هم تطبیق میکنید، ببینید عکس شباهت داره با او. این خیلی آسون میشه فهمید که این عکس مطابقت داره یا این با او یا نه. اما یه کسی هست از دنیا رفته، بدنش هم پوسیده و خاک شده، یه عکسی ازش آوردن میگن این عکس آقای ایکسه. شما از چرا میتونید بفهمید که واقعا این عکس با قیافه او تطبیق میکنه یا نه؟ راه شناخت شما از او همین عکسه. خودش هم نمیبینید تا این عکس رو با او تطبیق کنید ببینید توافق داره یا نداره. شما فرض اینه که میخواد اشیاء خارجی رو با چشم ببینید، وسیله ادراک شما همین چشم است. شما میگید خب آقا این کاری نداره، ببین این عکسی که افتاد رو شبکیه، آزمایش کن ببین میفته رو شبکیه بعدم ببین که با اون شی مطابقت میکنه، پس بفهم که این درست کار میکنه. خب کلام سر همین دیدنه که این که من میبینم درست میبینم یا نمیبینم. میگه شما خودتون تجربه کنید ببینید این عکسی که میفته اینجا مطابق با او هست. ایدئالیست اشکالش همینه، میگه اینی که شما میبینید از کجا در خارج باشه، از کجا مطابق به فرض وجود خارج، از کجا مطابقت داشته باشه با خارج. میگه میبینم. آخه میبینم تو با همین صورت احساسی باید ببینی. مثل این که شما آینه دستتون باشه، نمیدونید این آینه صاف است یا مقعر یا محدب، نمیدونید، فرض اینه. و باید هر چرا میبینید تو این آینه تماشا کنید، نمیتونید برگردید خود اون شیء ذو صوره را، اون عاکس را ببینید، باید این عکس ببینید. میگه خب ببین آقا، ببین این عکس چجور میبینی. خب من همین که میبینم نمیدونم درسته یا کجه. میگه خب آینه هست. خب من میدونم آینه هست، اما نمیدونم آینه راست بینه یا کجبینه. شما میگید چشمتون عدسی داره. بسیار خوب، اول عدسی داره یعنی چی؟ از کجا دیدید که عدسی داره؟ میگه چشمتون دید دیگه. میگه تو سالن تشریف به شما نشون میدن دیگه، عکس چشم از عدسی تشکیل شده. ایدئالیست میگه شاید این تصور اصلا خدا در ذهن من ایجاد میکنه، از کجا سالن تشریف اصلا در عالم هست؟ میگه بابا آخر سر یک انسانی را میبرن، چشماشو در میارن، بیانم در سال تشریف به شما نشون میدن. میگه شاید اون انسانش خیال است، سالن تشریفش هم خیاله، چشمش هم خیاله، در آوردنش هم خیاله، عدسش هم خیاله. شما میخواد جواب ایدئالیست بدید. میگه تجربه حسی میکنم. میگه تجربه حسی غیر از این است که شما در درون خودتون میابید. چه میدونی که در خارج چیزی هست؟ ثانیاً فرض کردی چیزی در خارج هست. میگم قانون عدسی ها، میگم قانون عدسی ها چرا به دست اومده؟ قانون علمی است دیگه، از راه تجربه به دست اومده. شما چجور تجربه کردید قانون عدسی ها رو به دست آوردید؟ به از اینکه با چشمتون دیدید؟ از کجا این قانون درست باشه؟ غیر از اینکه از راه چشمتون ادراکات حسی را تعمیم دادید شده قانون عدسی ها، اشکال سر همون رؤیت اولیست که از کجا که دیدید درست بوده تا شما تعمیم دادید شده یه قانون کلی. اصل اشکال اینجاست. میگه قانون عدسی ها، میگه قانون عدسی ها که وحی از آسمانی که نیست که. شما میگید همه علوم بشر از تجربه است. خب برمیگرده این که اون تجربه اولی تو از کجا درست بود. خیلی حالا از اینا گذشت، فهمیدیم عدسی هایی هست و تجربه هم شده و قانونی هم داره و همه اینا هم صحیح، یا تجربه شخصی کردیم و دیدیم عکس درست میفته روی پرده شبکیه. خیلی تا اینجاش اومدیم. بعد چی؟ میگن این انعکاس پیدا میکنه در مغز. انعکاس یعنی چی؟ تا اینجا ما یک عکسی میدیدیم، بعد از این که عکسی خبری نیست. از پرده شبکیه که گذشت دیگه عکس یخت رو یک فعالیت فیزیک و شیمیاییست در عصب، انتقال از عصب هست به مغز، هیچ عکسی مکسی دیگه تو کار نیست. مغز درک میکند. مغز چی رو درک میکنه؟ عکسی که روی پرده شبکیه است درک میکنه. یعنی چی؟ به قول خود شما یعنی یک صورت ادراکی در مغز پیدا میشه. خب از کجا اون صورت ادراکی که پیدا میشه با اون صورت شبکیه یکی باشه؟ اینجا که دیگه نمیتونید بگید قانون عدسی ها حکومت میکنه، دیگه عدسی دیگه که تو کار نیست. بین پرده شبکیه و مغز که دیگه عدسی نیست. از کجا این عکسی که روی پرده شبکیه افتاده در مغز هم به همین صورت منعکس میشه؟ بلکه شما میتونید بگید تجربه نشون میده که همچیزی نیست.
دیگه این عکس منتقل نمیشه به مغز. اینجا غیر از این دانشمندان در کتاب‌های دیگه، من جمله همین کتاب آقای روژگارودی، از یک اشتراک لفظی سوء استفاده میکنن. میگن آقا این هم انعکاسیست، در حال اون انعکاس فیزیکیست، این انعکاس فیزیولوژیکیست. تا اینجا انعکاس فیزیکی بود، میدیدید عکسیست مطابق او، این هم در حال انعکاس فیزیولوژیکیست. مگه نمیدونید تمام نیروهای عالم در همدیگه عمل و عکس‌العمل دارن؟ هر نیروی یک بازتابی داره، انعکاسی داره. گاهی انعکاسات به صورت فیزیکی هست، گاهی انعکاسات فیزیولوژیکی هست. فعالیتی که عصب و مغز میکنه یک انعکاس فیزیولوژیکی است، پس در آن هم انعکاس هست. وقتی انعکاس شد پس واقع خارجی رو نشون میدید. جوابش این است که انعکاس چند تا اصطلاح داره. یه انعکاس فیزیکی است، یعنی عکس میفته، منعکس شدن یعنی عکس افتادن. یه انعکاس است یا بازتاب یعنی عکس العمل، که اونم قانون مکانیکی است که یه دفعه دیگه عرض کردم. یه انعکاسی است به معنای انعکاس شرطی و غیر شرطی که قانون فیزیولوژیکی هست. این هیچ ربطی به مسئله انعکاس صورت نداره. اسمشو گذاشید انعکاس، بازتاب، ولی این به یک معنای دیگری است. اونی که به درد ما میخوره در باب شناخت، انعکاس به معنای عکس افتادن است، به معنای ظهور یک صورت است. اما انعکاس به معنای بازتاب شرطی و غیر شرطی اینکه به انعکاس نداره، یعنی مشکل شناخت رو حل نمی کنه. فرض کنید که بله اثر شما یک عکس العملی نشون میده از خودش، خیلی خوب میده. مغز شما هم یک عکس العملی نشون میده، خیلی خوب، اینم قبول. اما عکس العمل اسمش هم بذارید انعکاس، اینم قبول. اما این انعکاس بر از اون انعکاس هست، اون یکی شیر است، این یکی هم شیر است، اما خیلی بین این شیر و اون شیر فاصله است. اون یعنی صورت نشون میده، این چیزی نشون نمیده. عملی انجام میگیره، بعد از این که در چشم عکسی افتاد، عصب هم حرکتی میکنه، مغز هم عکس العملی نشون میده، سلول های مغز هم فرض کنید حرکتی از خودشون نشون میدن. اون چرا که داره به درک صورت؟ از کجا که این عملی که اینا نشون میدن و به عقیده شما شناخت همین عمل مغز هست، این درک صورت مطابق با واقع باشد. شاید این یه چیز دیگری است، یه نحوه عمل دیگری است و تطابق با اون صورت نداره. ما هم میگیم مطابقت داریم، اما کلام داره استدلال اوناست. میخوام بگیم اونها روی اصول مادی از چرا میتونن اثبات بکنن. ما ایدالیست نیستیم، ما نه منکر واقعیت هستیم و نه در اینکه یه ادراکات ما مطابق با واقع هست. ما هم معتقدیم، ارسطو هم معتقد بود، خیال نکنید اینا چیز تازه ای آوردن. صحبت سر اینه که روی اصول ماتریالیسم دیالکتیک اینا از چرا میتونن اثبات کنن. میگن نیروی فیزیکی تبدیل میشه به نیروی فیزیولوژیکی. خب وقتی نیروی فیزیکی تبدیل شد به نیروی فیزیولوژیکی، اون وقت میشه نشان دهنده نیروی فیزیکی. اولا تبدیل شدن در اینجا صحیح نیست، برای اینکه نیروی فیزیکی سر جای خودش هست، جایی نرفته. عکس العمل فیزیکی، عکسی که میفته تو چشم، تبدیل نمیشه به نیروی فیزیولوژیکی. اون وقتی که این عکس افتاد، عصب من هم فعالیتی میکنه. یعنی شرط فعالیت عصب بینایی وجود این عکس هست، نه این تبدیل میشه به اون. خب حالا تبدیل بفرمایید، این تبدیل شد به اون. خب وقت تبدیل شد ما چی میشه؟ اون یکی اینا نشون میده؟ مگه هر چیزی وقتی تبدیل میشه به یه چیز دیگری اون شیء دوم شیء اولی رو نشون میده. در نیرو انرژی های فیزیکی، انرژی های از کارم انرژی که در فیزیک مورد بحث واقع میشه، این انرژی ها وقتی تبدیل به هم دیگه میشن، این انرژی دومی اولی رو نشون میده. الکتریسیته یک انرژی است، حرارت هم یک انرژی است. وقتی الکتریسیته تبدیل شد به حرارت، حرارت الکتریسیته رو نشون میده. بله، عکس العمل اوست، بازتاب اوست، اسمش بگذارید، تبدیل شده از اوست. خیلی خوب، حالا حرارت به شما الکتریسیته رو معرفی میکنه که چیه. این یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه. اون رفت، این اومد جاش، این چطور میتونه اونا نشون بده؟ این تبدیل شد به اون، خودتون میگید وقتی تبدیل شد چطور میتونه اونا نشون بده؟ این یه چیز دیگه است اصلا. بنابراین به فرض اینکه تبدیل نیروی فیزیکی هم به فیزیولوژیکی اثبات بشه، این نمیتونه شناخت رو به ما نشون بده. این انعکاس واقعی شیء رو نمیتونه اثبات بکنه، به چیزی تبدیل شو به شیء دیگری. بسم الله. یه نفر آهنگر پتک دستش میکوبه به صندوق، یه نیروی مکانیکی در اینجا وجود داره و اون پایین آوردن این پتکه، از این یک انرژی مکانیکی به وجود میاد. این انرژی مکانیکی وقتی چکش میخوره روی صندان تبدیل میشه به انرژی حرارتی. شما بعد وقتی دست میذاره روی صندان میبینید داغ شد. همین ضربه‌ای که میخوره به این، میگن انرژی مکانیکی تبدیل شد به انرژی حرارتی. خب حالا اگر یک کسی اون پتک ندیده باشه و حرکت دست اون کسی که پتک رو برده زده به صندان، میاد اینجا دست میذاره روی صندان میبینه داغه. خب این داغ بودن صندان نشون میده انرژی مکانیکی را به ما معرفی میکنه. اگه ما انرژی مکانیکی را نمیدونستیم چیه، از این حرارت میتونستیم بفهمیم انرژی مکانیکی چیه؟ باید این تبدیل شد به اون. مگه هرچی وقتی تبدیل میشه به چیزی دیگری اون یکی را معرفی میکنه؟ انرژی فیزیکی هم، انعکاس فیزیکی هم تبدیل میشه به قول شما به انعکاس فیزیولوژیکی، یا انرژی فیزیکی تبدیل میشه به انرژی فیزیولوژیکی، که این انرژی فیزیولوژیکی هم از اختراعات آقایونه. خیلی خوب، حالا شد وقتی تبدیل شد این باید انعکاس میشه، اونا نشون میده، اثبات میکنه، ماهیت شما ثابت میکنه. ملاحظه میفرماید که اینا به هیچ وجهی مشکل شناخت را در اون قسمتی که مربوط به فلسفه هست حل نمیکنه. بله، میگه ادراکات شما با چه کیفیتی انجام میگیره. نوری به چشم میتابه، پرده عکسی روی پرده شبکیه میفته، عصب بینایی شما فعالیت میکنه، مغز شما فعالیت میکنه، میبینید. خیلی خوب، حالا مشکل شما حل شد. شما دارید مکانیزم شناخت را از نظر علوم مربوطه به فیزیک و شیمی و فیزیولوژی بیان میکنید. اینجا میشه، مگه بحث فلسفی این بود؟ میخواستیم ببینیم وقتی شناختی برای ما پیدا شد از کجا میفهمیم که مطابق است با واقع خارجی. دلیلش همین بود، این انعکاس است، انعکاس خارج را نشون میده. جوابش هم این بود که انعکاس تا شبکیه قبول. اول این انعکاس هم یادتون نره، فقط در مرئیات، در بوئیدنی ها انعکاسی نیست، در خوردنی ها چشیدن مزه غذا انعکاس نیست، اونجا ترکیب شیمیایی است. ذراتی از غذا در با بزار و دهان شما ترکیب شیمیایی پیدا میکنه، تاثیر میذاره روی عصب چشایی شما، مزه شو درک میکنید. اینجا انعکاس به انعکاس هم دیگه نیست، این انعکاس فقط در مورد دیدنی هاست. تازه همین جا هم که هست تا روی پرده شبکیه انعکاس هست، بعد دیگه انعکاسی نیست، مگه به عنوان عکس العمل، به عنوان بازتاب، اونم رابطه به انعکاس فیزیکی نداره. تبدیل و تبدل هم نمیتونه ماهیت اون شیء خارجی را نشون بده. بنابراین آقایون از اثبات این که ادراک حسی مطابق با خارج هست عاجز هستند.